میدونم که همه شما کلی حرف دارید از هر باغچه‌ای، باغچه جلوی ورودی خونه، باغچه همسایه، باغچه حیاط، باغچه‌های دستساز کوچیک آپارتمانی، از هر باغچه‌ای که دوست دارید یا باغچه‌های خونه‌های قدیمی و گلی که خودش یه باغ بود نه باغچه. دلمون از هر جا که میگرفت کافی بود تو حیاط و ایوون اون خونه‌ها بشینیم و به باغچه و حوض پر از آب و ماهیش نگاه بکنیم. انشالله که درسته که اون باغچه ها تو خیلی از جاها نمیشه احیا بشه، اما تلاش بکنیم که هر جایی که دستمون میرسه یه نهال بکاریم و برای دلمون یه باغچه بسازیم، هرچند کوچیک. آقای ابراهیمی، کارشناس محترم میراث فرهنگی، میخوان در خصوص سبک معماری و خونه های قدیمی سیستان برای ما صحبت بکنن. شما رو هم دعوت میکنیم پای این صحبت بنشینید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سیستان و بلوچستان و شکلگیری نخستین تمدن شهرنشینی در فلات شرق ایران از نمادها و در واقع اصول خاصی در شکلگیری معماری شهری پرده برمی‌باره. در استان سیستان و بلوچستان سابقه در واقع معماری و ایجاد بناهای مختلف حاکی از این موضوع است که دانش سنتی و دانش فرهنگی در کنار اقلیم، جغرافیا، فرهنگ دست به دست هم داده تا در واقع معماری منازل رو و اون چیزی رو که ما از اون به هویت شهری و هویت محله اینا میبریم شکل داده. در معماری منازل قدیمی اون چیزی که چشم نواز و اولین مصداق و خصوصیت یک منزل قدیمی رو نشون میده همون این باغچه ها و فضاهای سبزیه که در حیات خونه ها چشمگیر و دیده میشه. معمولا در حیات های قدیمی تعادلی در ایجاد قسمت های مختلف بر قرار بود و اصولا معماران قدیمی در ایجاد باغچه ها به شکل های مختلف اهمیت می دادن و این حریمی رو که ایجاد می شده باعث ایجاد تعادل در روح و روان و در واقع لذت از طبیعت، شادی و نشاط می شده. هویت و کالبد فضاهای قدیمی و معماری سنتی منطقه سیستان و بلوچستان همیشه تأکید بر این قضیه داشته که سرسبزی فضاهای در واقع حیات و باغچه های منازل در کنار فواره های آبجوی آب روانی که از این باغچه ها جاری بوده همه این آرامش و معنویت رو نشون میده و در واقع در فصول مختلف انواع میوه ها در این باغچه ها دیده میشه، گل های مختلف و انواع پوشش گیاهی خاص که همه و همه گذر از در واقع سنت و تاریخ رو نشون میده. البته بعدها با ورود مدرنیته و سنت صنعت در کنار اون ما شاهد هستیم که این باغچه ها کم کم از بین رفت و جای خودش رو به ترکیب های هندسی میخواد و قباره و خارج از الگوهای معماری سنتی داد، ولی در شکل معماری سنتی منطقه سیستان و بلوچستان و محلات و شهرهای قدیمی و تاریخی باغچه ها نقش بسیار زیادی داشته در دسترسی آسان به قسمت های مختلف خونه، در کنترل تهویه در واقع منزل و حیات، در سرمایش و گرمایش، ایجاد سایه‌سارهای مختلف و به کار بردن عناصر طبیعی خاص هر منطقه در معماری، و اینها نشون از اون میده که ما معماری اصیل و بسیار کهنی با دانش سنتی فرامنطقه‌ای داشتیم که نشونه اون رو و نمونه اون رو در منازل مختلف قدیمی مثل خانه ابوی، خانه شمسی، منازل بسیار قدیمی در سر تا سر استان در محلات قدیمی میبینیم که وجود داره و ضمن این دیگه که چشمانداز خوب گردشگریه برای حضور مسافران با تغییر کاربری اون و استفاده از این فضاهای سبز و باغچه‌های مختلف و کاربری مناسب دادن به اون میتونه جنبه های درآمدزایی و اشتغال اون نیز به وجود بیاره.
سپاس از آقای ابراهیمی، کارشناس محترم میراث فرهنگی. حرف از باغچه که میشه، اونم باغچه های امروزی که خیلی اجتماعی شدن، هم جوار ماشین و شنونده صدای بوق و آبر پیادن، یا بهتره بگیم خجالتی شدن و وارد خونه ها نمیشن. صدای باغچه میاد که میگه نه خیلی ممنون، همین دم در خوبه، اونجا جا نمیشم. آخه چجوری رو زمین خونه های چند متری باغچه ها پهن بشن و بشینن؟ اینجاست که دل آدم میگیره. دیگه هیچی مثل قبل نیست. گلام مثل ما آدما به جای کوچیکتر مثل گلدونای لب پنجره رضایت داده. شما دوست عزیز شنونده کجای کشور حاصل خیزمون سکونت دارید و از باغچه خونه، محله یا باغچه کوچولویی که خودتون درستش کردید برای ما بگید چه گل و گیاهی توش پرورش میدید. 3643 و باز هم سراغی دوباره از پیام‌های شما و همراه میشیم با آقای مختار.
بله، ممنون از شما. پیام‌های بسیار زیادی داریم. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی گفتن سلام، شبتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون و موضوع. من چند تا گل توی خونه دارم، گلا رو هم خیلی دوست دارم و با اونها زندگی میکنم. ولی خب کاش میگفتن چه گلایی داشتن. آقای موساپور از عشایر بافت گفتن سلام، شبتون بخیر. درخت و سرسبزی هر کجا که باشه مایه شادی و نشاط ما انسان است. پس بیایم با هم واقعا با هم از جنگل ها محافظت کنیم و واقعا موضوع خیلی مهمی و جالبی رو هم اشاره کردن. واقعا خیلی مهمه از جنگل ها ما محافظت کنیم.
محیط زیستمون واقعا نیاز به مراقبت بیشتر داره.
خیلی مهمه، مخصوصا که واقعا بعضی وقتا ببینیم آتش سوزی میشه توی جنگل ها و خب خیلی دردناک
و یه سرمایه از بین میره. بله.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر گفتن سلام، شب شما بخیر و نیکی. باغچه حیاتمون انواع سبزیجات و چند نوع گل به نامای گل نرگس، گل مریم، گل محمدی داره که واقعا هر وقت میرم کنارشون لذت میبرم. ممنون از شما. و خانم نرگس نصیری از چالوس هم گفتن گل بنفشه، گل رز و گل همیشه بهار توی باغچه‌ام کاشتم. سپاس از شما. خیلی کوتاه، مختصر و مفید. ممنون. و همینطور عزیزانمون پیام‌های بسیار زیادی فرستادن. آقای با سلام و خسته نباشید، آقای امیر بختیاری از اهواز گفتن تا اسم باغچه میاد یاد زمان جنگ تحمیلی میفتم که همه خونه پدر بزرگمون میرفتیم و چون برقا خاموش میشد و قطع میشد همه روی تختای آهنی توی حیاط میخوابیدیم و توی باغچه توت فرنگی بود و گلای خیلی زیبا که بوی اونا وقتی بلند میشد همه فضا رو پر میکرد و خیلی خاطر انگیزه برای من. هر وقت اسم باغچه میاد یاد اونا میفتم.
بسیار هم زیبا.
و همینطور از میخوام خانم حیدری از عالی شهر استان بوشهر هم گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتون. الان دیگه فضای باغچه نداریم ولی داخل خونه ها چند تا گلدون داریم که خیلی زیبان، یکی محمدی یکی روز، ولی خب بچه های کوچیک دارم نمیذارن که گلدون ها گل داشته باشن.
بله. خب منم هرچی گلدون میخرم خانم حیدری یه 10-20 روزی حالشون خوبه،
همینطور
بعد نمیدونم چرا حالشون بد میشه، زرد و زار میشن و زیاد حال دلشون خوب نیست. خلاصه اینکه کار من شده هر چند ماه گلدون خالی میبرم، پر میارم، دوباره خالی میشه. در هر حال خیلی خوشحالم از اینکه هوای گل و گیاهو دارید و منم بالاخره دوست دارم حالا انقدر این کارو تکرار میکنم تا گله با من بسازه.
همینطوره. خب نه، ببین بعد گلای بگیرید که مخصوص آپارتمان.
همه مدلی گرفتم. شما فکر کنید من کاکتوس خوش کردم.
شما خیلی حرفه‌اید، من دیگه چیز نمیگم.
ولی خب الان یه چند تا گل خوشگل دارم، واقعا خیلی حواسم بهشون هست.
شما خواهم نوکنی خوش کردید،
مواظب شما. خب زیاد بهش آب میدم.
خوش نمیشه.
آخه خب هی دلم نمیاد اینا تشنگی بکشن، زیاد آب میدم به خاطر اون ریشه‌شو میپوسه. اما الان یه بیتفر خوشگل دارم تو خونه و
ان شاءالله که خوش نشه.
نه ان شاءالله. لیندا دارم، دیفنباخیا دارم، یوکا دارم و کلی گلای خوشگل دیگه.
بله.
اما بشنویم صدای گرم شما دوستان.
بله حتما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شبهای ایران دادی زاهدان. من یه باغچه دارم 6x3 داشتم که یه درخت نخل توشه و گل محمدی. دلت میخواد پیشش بشینی. من ممنون و متشکرم از برنامتون. جاسم خالقی هستم از اهواز. ممنون و متشکرم.
ارخانم از بردان ما بچه که بودیم خونه پدرمون درخ انها داشت و توت داشت و انگورم داشتن. منم در اثر امتیکاری با این که آپارتمان سخونمون بعدی حیاتمون رو برداشتم، درخت گل محمد روز محمدی و جیلاس مشی و سی تلت سی چوم سلب درست کردم و دیگه کلی روز خیلی پرتقارا نارنجی این هم تو وقت کاشتم که از سر تمامش بلو هست بشه و امیدواریم که این کرونا بره بیان مردم از استان ها همه جا بیان استفاده کنن. و یه وقت چیزم دارم، یه زمینم دارم که مزرعه سه حدودی 500 تا درخت انارم داره اونور اونجا. متشکرم از همه دوم میشم هستم از اصفهان زنگ میزنم. خیلی دوست دارم.
سلام میکنم به برنامه شبهای ایران مرکز سیستان و بلوچستان. من از رامسر زیبا استان مازندران مزاحم میشم. من حیاتم خیلی بزرگه، تقریبا باغه که یه طرفش مرغ و جوجه دارم، یه طرفش هم سبزیکاری و باقلی و نخود فرنگی و گلهای انواع اقسام گلها. گلهای نرگس تمام شده، لیلیوم غنچه زده، بالکان من پر از گلهای شمدانیه. بعد الانم دو هفته دیگه عطر گلهای بهار نارنج و پرتقال باز میشه که هم تو حیات هم درخت های پرتقال و انجیر و هلو و ازگیل و همه نوع میوار تو حیات داریم که خیلی سرسبزی خاصی داره، مخصوصا فصل بهار خیلی زیباست. من پوران نعمتی از ساداز شهر رامسر زیبا.
شیراز از کنار بارگاه حافظ زنگ میزنم خدمتتون. امیدوارم که سال خوبی براتون باشه و از کرونا دور باشین. بنده یک حدود 70 سالمه که با رادیو اونس دارم و بهترین دوران زندگی موقعی هست که آب پای درخت میره. باور کنین لذت میبرم، بهترین زمانه. بهشت اونجاست که سرو ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقانه، مثل شهر خودم شیراز باشه. امیدوارم به خدا که سال خوبی داشته باشین در پناه امام زمان، کلیه کارکنان رادیو زاهدان. با تشکر مجتبی خرقیشه هستم از شیراز مزاحمتون میشم.
باز هم سپاسگزاری میکنیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه شبهای ایران رادیو زاهدان با موضوع باغچه. خیلی ممنون متشکر که امشب حال دل ما و حال دل همه دوستان همراه رو متحول کرد و یه حال خوشی بهمون دست داد. مطمئنم شما امشب با شنیدن باغچه و خاطره هاش حال و هواتون عوض شده و عزمتون رو جزم کردین که هر طور شده حتی توی یه جعبه کوچیک برید تو خط کاشت رو برداشت. میدونین این مسئله خیلی اتفاق خوب و جالبیه، چون باعث میشه باغچه و حال و هواش از ذهن بچه هامون حداقل پاک نشه در واقع کاشت یک گیاه و یک گل همیشه به ذهنشون سپرده بشه و این زیباترین آموزش به فرزندانمونه. کاشت و نگهداری از یک گل زیبا. چقدر این کار میتونه تاثیرگذار و آموزنده باشه. پس بچه ها رو هم در این تصمیم خوب شرکت بدیم. خیلی از جاهای کشورمون امشب با ما در ارتباط بودن و برامون پیام ارسال کردن از باغچه های زیبا و جاهای قشنگ شهر و دیارشون. گفتن مثل خانم کیانی که از رامسر در واقع از باغچه توصیف نکردن، یه بهشت رو برای ما مجسم کردن، دستشون هم درد نکنه. دوستان عزیزی که از کرمانشاه با ما در ارتباط بودن و از زیبایی ها و چشم نوازی باغچه ها و باغهای کرمانشاه گفتن دستشون درد نکنه. اتفاقا الان میخوایم بریم کرمانشاه و گزارش سرکار خانم محمدی همکار گزارشگرمون رو از این خطه زیبا و سرسبز تقدیمتون بکنیم. بله، وقتی که برنامه شبهای ایران باشه و برای کل هموطنانمون قرار پخش بشه، خب رقابت هم فشرده و زیاده. خانم محمدی از کرمانشاه تو نوبت قرار گرفتن چون اعلام آمادگیشون دیرتر شد. خانم سروی از بجنورد برای ما گزارششون رو تقدیم میکنن. بعد انشالله با کرمانشاه هم ارتباط خواهیم داشت. گزارش خانم سروی از بجنورد رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز، همشنوندگان عزیز، در برنامه شبهای ایران سلام. این سلامم رو از خراسان شمالی، بجنورد، گنجینه فرهنگ ها تقدیم حضور شما بزرگواران میکنم. یه سلام ویژه هم بدم به اهالی سرزمین نخل و آفتاب، سیستان و بلوچستان که میزبان این برنامه شبهای ایران هستند. اما صحبت از باغچه است. در این بخش گزارشی میخوام شما رو همراه کنم مهمان یکی از تولید کنندگان بزرگواری که باغچه های متفاوتی رو در استان ما راه اندازی کردن. باغچه هایی که قطعه قطعه در گوش و کنار یکی از روستاهای منطقه ما، روستای خودوغلی هست و هر باغچه ای هم یک کاربری داره. یکی پرورش گل محمدی، یکی نعنا فلفلی، یکی گیاهان دارویی و خلاصه هر چی که شما بخواید و سراغ داشته باشید. و البته برنامه‌های بعدی که در سال جدید قرار هست اینها خیلی خیلی بیشتر گزارش پیدا کنه. بریم باهاشون صحبت کنیم. آقا خدا قوت.
زنده باشه، خوش اومدین.
دوباره مزرعه و باغچه‌هاتون داره سبز.
بله، این باغچه آبشنمون هست که الان سرسبز شده. باغچه نعنا فلفلیمون هست. اینم باغچه گل محمدی هست و اینم باغچه گل روز هلندی هست که ریشه دار شدن. برای اینکه رشد بهتری بکنن، بازار پسند بشه، اینا رو داخل زمین الان داریم انتقال میدیم.
این هم دیگه آخرین باغچه تونه.
بله بله.
چند تا باغچه دارید در گوشه گوشه؟ چون باغچه هایی که در اختیار شماست، ضمن اینکه شما باغچه های افراد دیگه روستا هم دارید پشتیبانی میکنید دیگه.
بله بله، با توجه به اینکه شرایط اقلیم آب و هوایی کم بود آمین هست، در بحث گیاهان دارویی گل محمدی، خب الان بحث شب سبزیجات رو داریم اینجا، بحث بومگردی رو داریم. انشالله با توجه به اینکه الان اینا در حال رشد هستن، آماده میشیم که میزبان مردم عزیزمون، همشهریای بجنوردی باشیم در این محل.
یه کار قشنگ دیگه و متفاوت دیگه هم از در باغچه های کوچیک و بزرگ آقای وحدانی شکل میگیره. اون هم اینه که اهالی همستانه های ما و حتی گردشگرهایی که از سایر نقاط ایران میان میتونن بیان اینجا در باغچه ها خودشون از کاشت تا برداشت رو انجام بدن. در مورد این قضیه هم توضیح بدیم.
بله، دوستایی که علاقمند هستن ما اینجا بهشون گل و گلدون و امکانات بهشون میدیم، میبرن خونه شون، در جایی که دوست دارن اونجا میبرن پرورش میدن. یک قسمتی از خود دهکده گل هم ما در اختیارشون قرار دادیم که بیان
برشون. مثلا میان تو باغچه های شما. گل محمدی هاشی؟
گل محمدیشون در اختیارشون میذاریم، صورت رایگان بعضیا رو میذاریم، بعضی که تشویق بشن، بعضیا که دوست دارن علاقه من هستم و در خدمتشون هستیم. خب ما در بحث گل محمدیمون، مردم شریفمون میان اینجا خودشون گل میچینن، قنچه میچینن، حتی ما یک سری دیکاری رو پیش بینی کردیم برای بحث عرق‌گیری، اونجا ما به این دوستان آموزش میدیم، خودشون عرق‌جات خودشون رو میگیرن.
برای چند نفر اینجا داشته
باشن؟ تقریبا 30 نفر، شاید بیشتر. خب مسلمون یک سری خودشون صاحب زمین هستن، خب این جمع‌آوری گل محمدیشون هست. خب این یک نفر نمیتونه جمع کنه، گاهی اوقات تو همین مزرعه خودمون نزدیک 30 نفر 40 نفر میان گل جمع میکنن. اینجا بحث کارآفرینی ایجاد اشتغال هست. بعد این همین که ما محصولاتمون که جمع میکنیم همینجا مردم میان سر زمین عرضه میکنیم به صورت عرضه مستقیم قیمت مناسب.
همسایه و حلسی شما الان مشغولن بیل به دست، ایشون هم جزو باغچه‌ای هستن که با شما همکاری میکنن.
بله بله.
صداشون میکنید بیان پیش ما.
آقا مجید، آقا مجید تشریف بیارید.
آقا سلام، خدا قوت.
مرسی، ممنون، تشکر.
شما پدر بزرگواری که بیل به دست، کلاه آفتابی هم گذاشتن، گرمای هوا هم هست، چون ما در روز اومدیم این گزارش رو تهیه کنیم، روستاست کاملا کلاه آفتابیشون عرق کرد. آقا خدا قوت، دست مریضان.
تشکر، دست شما درد.
خب شما الان تو باغچه‌ای که به همراه آقای وحدتی دارید کار می‌کنید چی دارید می‌کارید؟
ما در حال کشت گل روز هستیم، گلمون رو از گلخونه که ریشه دار شده خارج کردیم، میاریم تو باغچه می‌کاریم.
بعد همه اینا وقتی به باردهی برسه کار فروشش با کیه؟
همین روستم با آقای وحدانی همکاری دارن، با آقای وحدانی میدن، بعد آقای وحدانی مسئول فروشه.
در واقع پس یک چرخه است دیگه، همه تولید میکنین در نهایت یک جا پشتیبانی به فروش.
بله بله بله.
خیلی هم عالی. امسال سالیه که سال تولید شما هم دست در تولید دارین. چه موانعی رو سر راه این باغچه‌های اقتصادی کوچیکتون می‌بینید که اگه حمایت بشید بتونید تولید بهتری انجام بدید؟
حمایت که خدمت عرض کنم، بحث آب، بعد خدمت بحث کود، اینا رو دولت کمک کنه بتونه امکانات به ما بده.
آب یعنی منظورتون برای آبیاری قطره‌ایه؟
آره دیگه. بتونیم قطره‌ای کنیم، آب کمتری استفاده میشه، بعد بوتن رشدش بیشتره.
روستای خود و قولی مردمانش ترک زبان هستن. آقا ترکی بی جمله در رابطه با باغچه‌ها، هر نمه که ازنگ زیستیان از دینگ من چنونده لرچن ترجمه ایده
هم شریله هم وطله باغچه‌ها رسیز جدی تو دینگ، یعنی واقعا به مقدار باغچه کچیده سیز درامت بهترین درامتی که سر اینگست برنامه برنزاده بر درامت مفید که سر اینگست.
آقای وحدانی گفتن که میخوام به همه هموطنها بگم، هموطنهای عزیز، این باغچه ها رو جدی بگیرید، از همین باغچه های کوچیک با برنامه ریزی درست میشه به بهترین درآمد رسید. ممنونم، تشکر، خدا نگهدار.
خوش آمدین. ممنونم، متشکرم.
سپاس از همکارمون سرکار خانم سروی بابت گزارش ارسالشون از بجنورد. درود میگیم به همه هموطنان عزیزمون، به خصوص خراسانی های خونگرم و با صفا، و خدا قوت میگیم به همه شما که برای کسب روزی حلال تلاش میکنین. از بانوان سرپرست خانوار که آشپز خونه در واقع خودشون هستن، تا آشپزخونه های کوچیک کارگاه های تولیدی، تا صاحبان صنایع و مشاغل. انشالله امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها هم نامگذاری شده، شاهد رونق تولید و گشایش های اقتصادی در کشورمون باشیم و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری انشالله حضور باشکوهمون انتخابی احسن باشه که انشالله بتونیم هرچه بیشتر شکوه و عظمت و اقتدار نام ایران رو در دنیا بیش از پیش رقم بزنیم.
جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفته که انشالله اتفاق خواهد افتاد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذاره در مورد ارزش پول و بقیه مسائل عمده اقتصادی تأثیر میگذاره، و هم علاوه بر اونها موجب اعتماد به نفس ملی میشود، موجب رضایتمندی عمومی مردم میشه. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
باورهای قلبی من را با همت و عشق گره میزنیم و برای سربلندی ایران زیر سایه مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف گام برمیداریم. گام دوم ایران مقتدر به سوی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سکوت و میشگنه صدای بارون و میشه چتر دوستی تو خیابون، اسیر پیچ و خم نمیشه اونی که میذاره پا جای پای مردم. اونا گذاشتن قدم.
ساعت 1:46 بامداد، شبهای ایران، موضوع باخچه و باز هم پیامک های شما دوستانه عزیز.
بله، ممنون از شما. آقای سعید نصیفی از آبادان پیام دادن، گفتن سلام، من به کاشت درخت میوه خیلی علاقه مندم. توی 4 تا خونه مستاجری که بودم درختای متفاوتی کاشتم. درخت توت فرنگی بوده، کنار بوده و جالبم اینجاست که برداشتم کردن از این درختا. خب خیلی عالیه، آدم وقتی یه خونه مستاجری داشته باشه واقعا بتونه این کارا رو انجام بده، خیلی خوبه. و همینطور پیام دادن، گفتن با سلام و شب بخیر خدمت عوامل برنامه شب‌های ایران. توی خونم خانم گلم باغچه زیبا از روز هلندی با گلهای متفاوت پرورش داده که صبحها با بوی عطر اونها واقعا سرحال میام. خدا خیرش بده. ممنون از شما. بله
بله، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه باز هم تشکر میکنیم بابت ارسال پیامکات.
من تو باغچه همه جور گل دارم، از روز و محمدی و یخ و درختا که همه دم در من همه گله. حتی برای گلام شعر گفتم، گفتم گل به آدم زندگانی میدهد، هم طراوت هم جوانی میدهد. گل نباشد زندگی پوچ است و پوچ، گل به دنیا مهربانی میدهد. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر و خدا قوت میگم به دستان در کاران محترم و شنونده ها، علل خصوص مردم خونگر و مهمان نواز دیار سیستان و بلوچستان، زاهدان زیبا. در رابطه با موضوع برنامه میخواستم بگم که حیات خونه ما چون کوچیکه متاسفانه باغچه نداریم، اما مادرم یه چند تایی گلدونه کوچیک کوچیک داره که توش گرژه کاشته، ریحونه و یه چند تایی از این گلای زیبا و قشنگ. انشالله که تندرست و سالم باشید و همیشه بتونید توی باغچه خونتون گلهای زیبا و خوش رنگ و خوشبو بکارید. حسین کشتکار هستم، شنونده دائمی از دیار شاعران حافظ و سعدی، استان فارس، شهرستان جهرم. بامداد شما خوش و خدا نگهدار.
ما قبران در خانه قدیمی داشتیم که حیات بزرگی در آنجا بود و تعداد 3 یا 4 عدد درخت پرتقال و نارنگی به علاوه 4-5 عدد هم بوته گل رز که به رنگهای مختلف زیبایی بود. و در فصل بهار بوی شکوفه های بهار درخت ها بوی خاصی میداد و به منزل ما میداد. با تشکر علی قاسمیان از دارا و پارس. خیلی ممنون از برنامه کنید.
سپاسگزاریم که اجازه میدید صدای گرمتون رو بشنویم و زینت بخش محفل شبانه دوستان عزیز همراه باشه. وقتی که به باغچه فکر میکنیم دلمون میگیره گاهی. ماها باغچه هایی دیدیم که وقتی با الان مقایسه شون میکنیم یه باغ بود. ولی باغچه یک ارزشه، یک شکوهه، هر جا که باشه. بهتره وقتی چشممون رو روی هم میذاریم با این تصمیم باشه که انشاءالله از فردا باغچه توی خونه، پشت بوم، حیات، دم در، حالا تو هر ابعادی متولد بشه. باغچه با حال و هوای بهار و موسیقی دلانگیز عاشقی.
دست در دست خاطره ها، دل به دل گذشته ها که دور گل را بدهیم.
گل نار، گل نار، کجایی که قمت نال می کند عاشق وفادار. گل نار، گل نار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر با. یا آمده مرا وعده وفا راز خود نگه دار، یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست
دار. که خاطر که فرداست.
گلنار، گلنار، کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار، گلنار، کجایی که بی تو شد دل نسیر قم دیدم گوهر با.
در این سفر زیبا با رادیو سیستان و بلوچستان خاطر بازی کنید.
یا آمده مرا وعده وفا راز خود نگه دار، یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست آن.
امیدوارم کرمانشاهی‌های عزیز و خونگرم بابت تأخیری که در پخش گزارش خانم محمدی افتاد ما رو ببخشن. الان این اتفاق قشنگ قراره بیفته. بشنوید.
به نام خدای نور و روشنی، خدای شب‌های با طراوت بهاری. سلام به همه شما هموطنان عزیز، همراهان خوب برنامه شب‌های ایران. شب همه شما بخیر باشه. معصومه محمدی هستم، گزارشگر رادیو کرمانشاه، و در این بخش گزارشی قراره درباره عناصر اصیل حیات ایرانی با شما صحبت بکنیم و چقدر اون خاطرات زیبا، اون سنگفرش با بوی نم خاک، بوی گلهای باران خورده حیات، چقدر ما در واقع اون المان‌ها رو هنوز هم در محیط خانوادهمون حفظ کردیم و داریم و از طراوتش لذت میبریم. بله، باغچه‌های ایرانی واقعا کجای زندگی ما هستن. حضورتون عرض کنم که میخوام با یکی از همشهری‌های کرمانشاهی در این مورد صحبت بکنم، ببینیم نظر ایشان چیه. آقا سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت بخیر.
زنده باشین. آقا میشه سن شما رو بدونیم؟
من 41 سال سن دارم.
آقا از باغچه‌های قدیمی و خانه مادر بزرگ چیزی رو به یاد دارید؟ فکر میکنم که شما اون زمان کودک بودید.
بله، این محیط کرمانشاه به خاطر آب و هوایی که داره محیط سرسبزیه، و اینکه این سرسبزی محیط باعث میشه که آدم‌هایی که توی اون شهر زندگی میکنن علاقمند بشن به شکل طبیعی به فضای سبز و گل و گیاه و طبیعتاً علاقمند به این مسئله میشن که قسمتی از اون طبیعت رو به شکل مینیاتوری توی منزل داشته باشن. بنابراین در اغلب محیط‌های کوهستانی توی خانه‌ها، باغچه‌ها خیلی رونق داره و من خاطرم هست که زمانی که سن ما کم بود و بچه بودیم توی بیشتر خانه‌ها یک باغچه‌ای بود، یا اگر هم باغچه نبود مادر بزرگ‌های ما، مادرهای ما گلدان‌های زیادی داشتن و گل‌هایی داشتن که خب شاید امروزه کمتر بشه اونا رو توی خانه‌ها پیدا کرد. من یادمه که حالا اغلب این باغچه‌ها و این گلدان‌ها یک حوضی هم در کنارش بود و همونجوری که گفتم یک فضای مینیاتوری از یک باغ یا طبیعت اون شهر خودمون در واقع یادآوری می‌کرد.
بله، و الان در خانه‌های آپارتمانی و محیط‌های کوچک زندگی ما یک همچین باغچه‌های دیگه یافت نمیشه. شما نظرتون چیه؟ یعنی میتونیم اون در واقع زیبایی و سرسبزی رو بازم داشته باشیم؟
بله، ببینید الان خب خیلی هستن که اقدام پرورش گیاه‌های آپارتمانی میکنن توی منزل و یا اینکه بالکن خانه رو تبدیل میکنن به یک باغچه خیلی کوچیک با اصلی گلدان.
شما این کارو کردید؟
بله، من گل‌های زیادی دارم، منتها به خاطر اینکه محدودیت فضا داریم بیشتر ساکولنت و کاکتوس دارم. حالا یه مقداری نگهداری گل‌هایی که باغچه‌ای هستن اصطلاحاً توی آپارتمان مشکله، بنابراین از یک گیاهی استفاده می‌کنیم که مقاومت بیشتری داشته باشن در مقابل کم نوری و در مقابل حالا تغییرات آب و هوایی که براشون ایجاد میشه، چون فضای به هر حال درون خانه خیلی فرق داره با فضای بیرون از منزل دیگه.
فضای خانه رو چقدر فکر میکنید که متفاوت میکنه اگر ما در محیط خانواده به پرورش در واقع گل و گیاه بپردازیم و در واقع اون حال و هوای باغچه های سنتی رو همچنان در خانه و زندگی خودمون داشته باشیم؟
ببینید، زمانی که آدم هایی که توی کار گل هستن باشون صحبت میکنید، ببینید که یک عشق عجیب غریبی به گل هاشون دارن. تا زمانی که کسی خودش واردی عرصه نشه متوجه عشق نمیشه. میبینید که صبح با گلاشان حرف میزنن، یک فضای آرام بخشی رو برای شخص و برای محیط خانه ایجاد میکنه و من پیشنهاد میکنم به همه کسایی که شاید فراری هستند از دغدغه های روزمره حتما به این مسئله بپردازن، چون واقعا مسئله آرام بخشی هستش.
بله، درود بر شما، انشالله که لحظه های شما همیشه مثل فضاهای سرسبز باشه. درود بر شما، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
بله، سپاس از خانم محمدی، همکار عزیزمون از کرمانشاه. مخلص کلام این که حواسمون باشه با باغچه ها میشه زندگی کرد. اگه باغچه رو نمیتونید توی حیات خونه داشته باشید با اون عظمت، میتونید گوشه حال و پذیرایی یا گوشه پنجره آشپزخونه به اندازه یک گلدون نگهداریش بکنید و ازش حظ ببرید. اجازه میخوام یه خدا قوت بگم خدمت اون باغبان عزیز و زحمتکش، اون کشاورز مهربان که الان وقت آبیاری باغ و باغچه‌شه و بیدار و پر انرژی داره صدای منو میشنوه، و بگم باغ تاباد. انشالله همیشه سالم و تندرست باشید و همیشه پرتوان. از اینکه امشب هم با شبهای ایران رادیو زاهدان همراه بودید خیلی ممنون و متشکر.
بله، ممنونیم از شما و از این بابت عذرخواهی می‌کنم که پیام‌های بسیار زیاد شما رو ما فرصت نشد که بتونیم بخونیم. خیلی از عزیزان پیام داده بودن، آقای حسینی که چهارز اصفهان، آقای ابوالفضل حسین خانی از عراق و بسیاری از دوستان. ممنون از شما، شبی بسیار آرام رو براتون آرزومندم. شبتون بخیر،
خدا نگهدار.
مهربان شیدنلر می سرمتلی هموطنلر تو خوشحال و خوشی خدمت هستی و خردبیل رادیو سنان پخش وایدینن و ارزیلیوخ چی خوش لحسلر بساطا چی میسوش روزوز و همونم بلده جزا لحسلر انتظار زولا چطو بشه برنامه سغدی موله ایر میدقه مدتنه با همه شدت زیخ
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما شیفتگان وادی ادب و دوستداران کتاب شب. شبهای گذشته در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول، نویسنده نامدار روسیه، با ترجمه ضیا فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم لفکو، پسر کتخدا، وقتی فهمید پدرش با ازدواج او و هانا موافق نیست و خودش قصد دارد او را بگیرد، تصمیم گرفت با دوستان جوانش پدر پیرش را که یک چشم داشت و سالها پیش همسرش را از دست داده بود تنبیه کند. اینک خواهرزنی کت خدا به امور جاری خانواده می رسید. از آن سو مرد قد کوتاهی که او را ارباب روستای مجاور نزد کت خدا فرستاده بود تا در کلبه قدیمی متروکی که روی تپه بود کارگاه الکل سازی برپا کند، شاهد بود که شبانه سنگ بزرگی داخل کلبه کت خدا انداختند و همزمان صدای آواز و خنده به گوش رسید. کت خدا ناگهان بیرون پرید و کسی را که پوستینی وارونه پوشیده بود دستگیر و در انبار تاریکی که داشت زندانی کرد. سپس دنبال میرزا بنویس روستا رفت تا برای این مشکل راه حلی پیدا کند. در راه میرزا بنویس را دید. او هم شاهد آوازخوانانی جوان و دست انداختن کت خدا بود، اما مدعی بود که خودش سر دسته آنها را دستگیر کرده است و با کت خدا به کلبه ای رفتند که آن فرد زندانی بود. اما وقتی در را باز کردند، با خواهرزن کت خدا روبرو شدند. خواهرزن کت خدا سر آنها داد و هوار کشید و به راه خود رفت. پس از آن قرار شد کت خدا و میرزا بنویس به کلبه‌ای بروند که کلیدش در سه میرزا بنویس بود و آنجا با هم در این باره حرف بزنند. اما وقتی در را باز کردند، دوباره دیدند که خواهرزن کت خدا آنجاست. کت خدا در را بست و گفت او حتما شیطان است و باید او را با کلبه آتش بزنند. اما میرزا بنویس گفت که اگر او حاضر شود به خود صلیب بکشد، معلوم است که شیطان نیست. در را باز می کنند و خواهرزن به خود صلیب می کشد و کت خدا را متهم می کند که می خواسته او را بسوزاند تا با خیال راحت برود با هانا ازدواج کند. کت خدا پاکارها را احضار کرد و دستور داد در اسرع وقت اشرار را دستگیر کنند. از آن سو لفکو که همه این قائله را برپا کرده بود داشت از کنار آبگیر می گذشت که روح دختری را دید که پدرش صاحب آن کلبه متروک و قدیمی بود. روح دختر از لفکو خواست تا نامادری او را بیابد. در زمان زنده بودن دختر، نامادری جادوگرش باعث شده بود او از خانه برود و خود را در برکه غرق کند. لفکو که تحت تأثیر گریه‌های دختر قرار گرفته بود، از او پرسید که نامادریش را کجا میتواند پیدا کند. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. دختر جواب داد اونجاست، کنار آب با دخترها، دوستای من داره بازی میکنه. او فریبکار و هیلگره و خودش رو به شکل دخترهای غرق شده در آورده، اما من احساس میکنم که اونجاست. وجود سنگ دلش رو سینم سنگینی میکنه، احساس خفگی میکنم. به خاطر حضور او نمیتونم آزاد و سبک مثل ماهی شنا کنم. توی آب که میرم مثل سنگ به ته آبگیر فرو میرم. برو اونو برام پیدا کن. لفکو به کناره آبگیر چشم دوخت. در مه نازک سیم فام دخترهایی به این سو آن سو می رفتند و چون سایه سبک به نظر می رسیدند. در لباسهای سفیدشان مدام پیدا و ناپیدا می شدند. برگردنشان گردنبند و سینریز طلا می درخشید. اما آنها همگی رنگ پریده بودند و بدنشان شفاف بود. انگار از ابری نازک ساخته شده بودند. نور ما از میان تنشان می گذشت. لفکو به نزدیک آنها رفت. شنید که به یک دیگر می گفتند بیایید گرگم و گله می برم بازی کنیم. یکیشان پرسید کی گرگ باشه؟ تاقیا جفت آوردند. دختری از میانشان بیرون آمد. لفکو با دقت براندازش کرد. صورت و لباسش درست مثل بقیه بود. لفکو متوجه شد که این دختر دوست ندارد گرگ بشود. دختران همه چون زنجیر به دنبال هم قرار گرفتند. به این سو آن سو می دویدند تا از چنگ گرگ در بروند. گرگ خسته و از پا در آمده گفت نه من نمی خوام گرگ باشم و بره ها را از مادر بیچارشون قاب بزنم. لفکو به خود گفت نه تو جادوگر نیستی. پس کی گرگ باشه؟ دختران خواستند باز تاقیا جفت کنند که یکی از میان آنان خود را پیش انداخت و گفت من گرگ میشم. لفکو با دقت به صورت او چشم دوخت. گرگ بیباک و تند خود را به زنجیر دختران انداخت، به همه طرف حمله میکرد تا شکار خود را به چنگ آورد. در این میان لفکو متوجه شد که تن او چون دیگران شفاف نیست. چیزی سیاه در آن به چشم میخورد. ناگهان فریادی برخاست. گرگ یکی از دختران زنجیره را شکار کرد. به نظر لفکو آمد که پنجه های گرگ بیرون آمد و در قیافه‌اش شادی بدخواهانه ای نقش بست. لفکو رو به سوی خانه گرداند و با انگشت به او اشاره کرد و گفت جادوگر. دختر که لب پنجره نشسته بود خندید. فریاد دختران دیگر هم برخاست. کسی را که نقش گرگ داشت با خود بردند. دختر گفت جوون چه پاداشی به تو بدم؟ میدونم که به طلا نیازی نداری. تو هانا را میخوای. اما پدر سرسخت و بیرحم تو نمیگذاره با او عروسی کنی. او را از سر راهت بر میدارم. بیا، این نوشته رو به او بده. دستش را دراز کرد. پرتو خاصی در چهره دختر درخشید. لفکو که سراپایش میلرزید و دلش میتپید، نگران و آشفته نوشته را گرفت و از خواب بیدار شد. لفکو از پشته کوچکی که بران نشسته بود بلند شد و با تعجب به خود گفت نکنه خوابم برده بود. عجب خوابی. همه چیز زنده و طبیعی بود. مثل اینکه تو بیداری می دیدم. به اطرافش نگاه کرد و گفت عجیبه. ماه درست بالای سرش بود. نیمه شب را نشان می داد. همه جا ساکت بود. بادی خنک از روی آبگیر می وزید. در بالای آبگیر کلبه قدیمی قرار داشت. کرکره پنجره‌هایش بسته بود. اندوه و ماتم از آن می‌بارید. خزه و علف‌های هرزه بلند نشان می‌داد که ساکنان آن خانه از مدت‌ها پیش آنجا را رها کرده. لفکو مشت خود را که در خواب با تشنج گره شده بود باز کرد و چون کاغذی در دست خود یافت از تعجب جیغ کشید. کاغذ را در برابر چشمانش بالا پایین برد و این رو آن رو کرد و در دل گفت کاش سواد می داشتم. در این وقت از پشت سر خود داد و فریادی شنید. کت خدا به همراهانش با صدای بلند دستور می داد نترسید، فوری بگیریدش. چرا می ترسید؟ ما 10-12 نفریم. قول میدم که آدم شیطون نیست. لفکو دید چند دست که بعضی از آنها از ترس میلرزید از همه طرف او را گرفتند. کت خدا یقه‌اش را چسبید و گفت رفیق این پوستین رو که با اون خود رو لولو خورخوره کردی از تن در بیار. اما همین که چشم کت خدا به او افتاد بهت زده فریاد زد لفکو پسرم. و از تعجب قدمی عقب نشست و دستایش پایین افتاد و گفت پس این تو بودی عوضی، همه چیز زیر سر تو بوده، بر پدرت لعنت. تو این آوازا رو ساختی و دست را انداختی؟ مثل اینکه تنت برای شلاق میخاره. دست و پاشو ببندی. لفکو گفت صبر کن پدر، دستور دارم این نوشته رو به تو بدم. نه جونم، حالا وقت نوشته رد و بدل کردن نیست، دست و پاشو ببندی. میز رو بنویس. کاغذ را گرفت و گفت جناب کت خدا، این دستخط حاکمه. کت خدا گفت حاکم؟ پاکارها بی اختیار گفتند حاکم. لفکو پیش خودش فکر کرد حاکم؟ عجیبه، کار داره خیلی پیچیده میشه. کت خدا گفت بخون ببینم جناب حاکم چی نوشته. میزو بنویس گلوی صاف کرد و خواند حکم حاکم به کت خدا، به ما خبر رسیده است که تو احمق پیر به جای آن که وجوهات عقب افتاده حکومت را جمع کنی، عقلت را از دست داده ای و کارهای ناروا از تو سر می زند. کت خدا به میرزا بنویس گفت قسم می خورم که یک کلمه نمی شنوم. بسه، لازم نیست اینو بخونی، برو سر اصل مطلب. میرزا بنویس گفت بنابراین به تو دستور می دهم فوری وسایل عروسی پسر از لفکو را با هانا پتریچنگوف که از دختران قزاق ده شماست فراهم کنی. همینطور پلهای جاده اصلی را تعمیر کنی و بدون اطلاع من به ماموران عدلیه اسب ندهی. اگر تا سرکشی من این دستورات اجرا نشود تو مسئول خواهی بود. و پایش را حاکم امضا کرده بود. کت خدا که دهانش از تعجب باز مانده بود خود را جمع جور کرد و گفت برگردیم سر حرف خودم، شنیدید؟ خوب گوش دادید؟ کت خدا مسئول همه کاراست، پس باید بیچون و چرا ازم اطاعت کنید، به حرفام گوش بدید، وگرنه هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید، فهمیدید؟ بعد رو به لفکو کرد و ادامه داد به حکم حاکم، اما او از کجا فهمیده که تو زن میخوای؟ تعجب میکنه، البته پیش از اون باید مزه شلاق منو بچشی، همون شلاق نو که پهلوی تاپچه به میخ آویزونه کنار شمایل، فردا از اون استفاده میکنم. این نوشته را کجا آوردی؟ لفکو با اینکه از جریان نامنتظر پیش آمدها در حیرت بود، باز دست و پایش را گم نکرد و با زرنگی توانست جوابی در ذهن خود فراهم کند و حقیقت چگونگی رسیدن نامه به دستش را پنهان نگه دارد. لفکو گفت دیشب به شهر رفته بودم، حاکم رو که از درشکه پیاده می شد دیدم، چون فهمید اهل اینجا هستن این نوشته رو به من داد و گفت زبونی به بابات بگو در راه بازگشت نهار پیش او میرم. کت خدا گفت خودش این رو به تو گفت؟ بله. کت خدا بادی به قبقب انداخت، با بزرگی و هیبت تمام به طرف همراهان برگشت و گفت شنیدید؟ خود جناب حاکم به منزل ما، یعنی به منزل خود من تشریف میارن برای نهار. بعد انگشتش را بالا برد و سرش را چنان کچ کرد که گفتی به حرف کسی گوش میدهد. گفت حاکم، شنیدید؟ حاکم، حاکم نهار را با من میخوره. آقای میرزا چی فکر میکنی؟ و شما دوستان، به نظرتون احترام کمیه؟ میشه اون رو ناچیز گرفت؟ بله؟ میرزا بنویس خود را جلو انداخت و گفت تا اونجایی که من به یاد میارم هیچ کت خدایی از حاکم پذیرایی نکرده، اونم برای نهار. کت خدا با قیافه از خود رازی گفت کت خدا داریم تا کت خدا. دهانش کت شد و چیزی مانند خندهی گرفته و درگه که بیشتر به رعدی از دور مانند بود از میان لبانش بیرون آمد. Thank you. کت خدا گفت جناب میرزا بنویس چی فکر میکنی؟ باید برای این مهمون متشخص دستور بدیم از هر خونه جوجهی، پارچهی کتونی و یا هر چیز دیگهی که لازمه بیارن. نظرت چیه؟ میرزا بنویس گفت جناب کت خدا بله حتما لازمه. لفکو پرسید پس عروسی چی شد؟ کی برگزارش میکنی؟ کت خدا گفت عروسی؟ به تو عروسی نشون میدم که هست کنی. ولی خب باشه، به خاطر این مهمان متشخص فردا کشیش شما رو عقد میکنه. گورت گم کن، بذار حاکم ببینه وظیفه شناسی به چی میگن و چقدر حکم اون مطاع و رواست. خب بچه ها موقع خوابیدنه، به خونه هاتون برید. پیش آمد امروز باعث شد که به یادم بیاد اون زمانی که من همراه این کلمات کت خدا نگاه همیشگیش را از زیر چشم به اطرافیان انداخت و قیافه فردی مهم و باوقار را به خود گرفت. لفکو گفت الانه که کت خدا تعریف کنه که چطور راهنمای ملک کاترین بوده. به این ترتیب لفکو خوشحال با قدم‌های تند به طرف کلبه آشنایی که درختان کوتاه آلبالو دورادور آن را گرفته بود به راه افتاد. پیش خود فکر میکرد دختر خانم خوب و مهربون، تو فرشته هستی، خداوند غرفه‌ای در بهشت به تو عنایت کنه. امیدوارم با بقیه فرشتگان مقدس تو اون دنیا به شادمانی بگذرونی. برای هیچ کس معجزه امشب رو تعریف نمی کنم، مگه برای تو هانا. فقط برای تو تعریف میکنم، فقط تو حرف منو باور میکنی و هر دو با هم برای آرامش روح اون دختری بیچاره که غرق شده طلب آمرزش میکنی. جوان به کلبه نزدیک شد، پنجره باز بود، نور ماه از درگاه گذشته و به صورت هانا افتاده بود. سرش روی بازویش قرار داشت و خواب بود، لبانش تکان میخورد و نام او را آرام بر زبان میآورد. لفکو گفت دختر عزیز، بخواب و بهترین خوابهای جهان رو ببین، اما بدون همه این خوابا بهتر از بیداری ما نخواهد بود. بر دختر علامت صلیب کشید و آرام دریچه را بست و دور شد. چند دقیقه بعد همه دهکده به خواب رفت. فقط ما در گستره دریای بیکران آسمان پرشکوه اوکراین شناور بود. در دل آسمان همه عظمت و جلال بود. شب نورانی خدا همه زیبایی بود. زمین درخشان غرق در نور نقره‌فام بود، اما هیچ کس این زیبایی ها را نمی دید. همه در خواب بودند. فقط گهگاه پارس سگی سکوت را می شکست و تا مدت ها کالنیک همچنان در کوچه ها به دنبال خانه خود می گشت. دوستان عزیز خسته نباشید. به این ترتیب داستان شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول به پایان میرسه. این داستان رو ضیاء فروشانی ترجمه و محمد رضا گودرزی برای رادیو